اللهم صل على محمد وآل
محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه سوم از شرح خطبه 75 هستیم. قول حضرت امیر علیه السلام رحم الله امرا سمع حکما فوعا و دعی الی رشاد فدنا. تا اینجا رو ترجمه و شرح کردیم. خدا رحمت کند کسی را که شنید حکمی را و نگه داشت و پذیرو و دعوت شد به رشاد و نزدیک آمد. که جلسه گذشته به تفسیر راجع به رشاد و رشد صحبت کردیم که رشد چیه. اگر خاطرتون باشه نهایتا به این نتیجه رسیدیم که رشد در سایه تربیت ولی الله قرار گرفتنه. این جنبندی بود که کردیم که الله ولی الذین آمنوا، خدا ولی، در همون سوره مبارک بقره آیاتی که در پیرامون آیت الکرسی هست، قد تبین الرشد من الغی، همونجا که بحث رشد هست همونجا هم بحث ولایت هم هست که خدا ولی یک کسانی است که ایمان آوردن، اینها را از نور به از ظلمت به نور میاره و این خروج از یا اخراج از ظلمات به نور خودش رشد که توسط ولی صورت میکه، ولی یه مطلق خداست. و یک نشانی که درونی در همین خطبه که به نظر ما میرسه این هست که میفهمد و اخذ به حجزت حادن و نجا و گرفت کمربند حادی را و نجات یافت و در نتیجه فنجا، یعنی در نتیجه نجات یافت. امشب این فراز رو شرح میکنیم و من تاکید زیادی گذاشتم امشب روی بحث حادی، که حادی کیه، هدایت و حادی. این البته نه خود هدایت رو، حادی رو توضیح بدم و این که حضرت امیر تاکید فرمودن که گرفت کمربند یک هدایتگر، یعنی وظیفه ما اینه که کمربند یک هدایتگری رو بگیریم. این هدایتگر هم نکره گفت. حالا میتونیم ما دو جور معنا کنیم، یکی مشخص شخصش رو تعیین کنیم، یه موقع شخصش رو نه ویژگی هاش و اوصافش رو تعیین کنیم که کیست، چگونه ویژگی هایی داره این حادی. حالا دیگه امشب این قسمت رو از فرمایش ایشون رو شرح میکنیم. از کلام که جلسه گذشته رشاد و رشد رو معنا کردیم، امشب هم بیشتر حادی بودن رو، هدایت رو که گفتیم این کار ولیه و ولیست که هدایت میکنه و امامه که هدایت میکنه، این رو انشالله امشب توضیح میدیم. و اخذ به حجزت حاد و بگیرد یا گرفت کمربند هدایتگری را. حجزه جایبند زیر جامه کمربند را گویند. حتی حالا کمربند ها امروز یه فکر یه جوره، قبلا ها جور دیگه بوده، بیشتر تناب بوده یا شال بوده، چیزی از سبک اون بوده میبسن. و گرفتن کمربند کسی کنایتی است از سخت در آویختن و مدد جستن از او. وقتی که کمربند کسی رو میگیری یعنی من به تو چسبیدم، آویزون شدم به تو و از تو کمک میخوام و مدد و پیروی و متابعت او، یعنی هر جا بری باهت میام. این به صلاح کنایه است که در تعبیر گرفتن کمربند به کار رفته. در این تعبیر اشارتی است به امامت و رهبری و ارشاد خود آن حضرت علیه السلام و امامان معصوم از فرزندان او علیه و علیهم السلام و اولیای برحق آنها. تا اینجا به نظر میرسه خب وقتی که به طور کلی میگن هدایتگری، خب سلسله هدایتگران و هادیان خود ایشون هست، خود حضرت امیر علیه السلام هست. بنابراین اشاره است به این که خودشون، اما چرا خودشون رو نمیگن؟ باز به نظر من میرسه این نمیخوان محدود کنن و حذف کنن. این نکته ایست که باید بهش دقت کنید. فرار از پیروی و مطابقت به این عنوان که به این حساب که با این اسکیوز که با این عوض که امام های معصوم و ما دسترسی نداریم بقیه هم غیر معصوم، این درست پذیرفتنی نیست. کسی بخواد در رأیگیر این قضیه بگه که حالا که امام معصوم نیست، ما ایمون و عقلمون و کتاب خدا، این درست نیست. برای اگر میخواستن محدود کنن به امامان معصوم شاید تعبیر کلی حاد رو به کار نمی برد و یه جوری تعبیر می فرمود که مثلا به خلفای الهی، به ائمه هدا، اینجوری تعبیر می فرمود. تعبیر کلیه. پس هم خود حضرت علی علیه السلام، هم امامان دیگر، هم اولیای برحق آنها، که این نظر بنده است. البته اینم خدمت دست کنم، مطالبی که بنده میکنم اینجا هیچ کدومش روش اصرار و استبداد نظر ندارم. اینا چیزی که به ذهن بنده رسیده با حالا تفکر، الهام الهی، کمک و مدد از آثار بزرگان دیگر. شما هر وقت دیدید بهتر از این میتونید که این جملات رو بفهمید، وظیفتونه که اون چیزی که من گفتم رو صرف نظر کنید ازش. من چیزی قبول نمیکنم. بارا گفتم من مسئولیت این که شما گمراشید رو قبول نمیکنم. من خودمون مسئولیت خودمونم زورکی داریم قبول میکنیم. بنابراین ما به شما یه چیزی رو عرضه میکنیم، وظیفه شما هم هست که روش فکر کنید، بسنجید درست، قابل قبول، قابل قبولی. هر وقت هم که یه چیز بهتر یافتید، توضیح دقیق تری، اطمینان بخش تری یافتید، اینو بندازید دور، بگید این درست نبود، اشتباه بود. خب مراد از تمسک و متابعت از مراد تمسک و متابعت از مرشدی، چون بحث رشد بود، رشاد بود، از مرشدی است که هدایت شده است، بلکه عین هدایت است. او اصلا هدایت یعنی او، یعنی با او تعریف میشه هدایت و تعریف دیگری هدایت نداره. این را اگر ما بفهمیم که اون جا که تعبیر فرمود الحق و مع العلی و علی و مع الحق یدور و حیث و دار، حق با علی است، علی با حق میگردد هر سو که او بگردد، این رو متوجه میشیم که اصلا تعریف حق رو از اینها باید بگیریم، نه اینکه حق یه چیز بیرونی باشه بعد ما بخواییم مثلا حضرت امیر رو هم با اون کرک، با اون معیار بسنجیم. اونا حق رو چون صاحب حکمن، او فرق میکنه. این مثلا من شاید در اونجا که ملاحظه فرمه سمع حکمن و آمد، حکم رو میخواستم توضیح بدم، نمیدونم این رو توضیح دادم یا ندادم، حالا شاید بس توضیح میدادم که شما یه وقت خبر میدی، مثلا فرض کنید یه نفر میگه که این دو نفر زن و شوهرن، شاید راست بگه، شاید علکی بگه، درست باشه، غلط باشه، یه وقت خبر میدی، این خبره، خبر قبول صدق و کذب میکنه. اما حکم قبول صدق و کذب به این معنای مصطلح نمیکنه. اگر یکی مثلا فرض کنید که در پوزیشنی است، در جایگاهی است که انشا میتونه بکنه و صیغه عقد رو بخونه و او صیغه عقد رو میخونه بین دو نفر، بعد میگه شما زن و شوهر هستید به موجب این صیغه‌ای که خونده شد، این دیگه چیز نیست، یه جمله خبری نیست که شما بگید درست یا غلطه. این اصلا زن و شوهری رو ایجاد میکنه با صیغه‌ای که میخونه، با اون حالا تو هر فرهنگی شکل خاص خودش رو، در اسلام شکل خاصش رو داره، در فرهنگ‌های دیگه شکل خاصش رو داره، او با اون صیغه‌ای که میخونه، با اون انشا و حکمی که میکنه، این پدیده رو ایجاد میکنه. این غیر از کسی دیگه است که این پوزیشن و این اتوریتی رو، این قدرت و این حاکمیت رو نداره که شما رو زن و شوهر اعلام کنه. بنابراین اگر کسی در اینجا بود او خودش ملاکه، کسی که در جایگاه حق بود، خودش عین حق بود، خودش عین هدایت بود، با یه چیز بیرونی نمیتونید روش قضاوت کنید. گرچه گاهی این نوع تعابیر به کار میره، ولی این به نظر من برای متوسطین هست، نه برای اولیای خاتم مثل رسول الله و ائمه اطهار علیهم السلام. اونها را نمیشه سنجید با یه ملاک بیرونی و گفت که چون این حق شما این کار رو کردید پس این کار شما نعوذ بالله حق نیست. این شعر معروفی که نیم مثلشم من یادم هست، هرچه آن خسرو کند شیرین بود یا شیرین کند. یعنی ملاک انجام عمل اوست، اگر این کارو کرد انجام کرد درست، اگر انجام نداد گفت این غلط غلطه. به هر حال
ما دو تا نگاه، یه نگاه برون دینی داریم، در نگاه برون دینی کسی که هنوز به حقانیت در واقع پیامبر یا امام نرسیده، خب اون رو ملاک داره. ولی من بعد از اینکه در واقع رسالت پیامبر رو تایید کردم و امامت حضرت علی رو پذیرفتم، از اون جهتی رو که من ایقان پیدا کردم که او حرفی را و کرداری را خلاف رضایت حضرت عقل نمیزنه، و این نگاه برای این افرادی رو که در واقع پذیرفتن اینا.
بله.
وگرنه مثلا ما کسی رو میخوام دعوت بکنیم، خب طبیعتا باید ملاک بدیم اونا که اونا بر اساس این ملاک و خود حضرت علی رو
بله، برای اینکه بیان اونجا با ملاک عقل و بالاخره وجدان و فطرت و اینا بس دعوت بشن. وقتی میان یه خورده بالاتر میفهمن که بالاتر از این چیزی دیگه رو بس بهش ایمان داشته باشن و قبول کنن. در صورت این که عرض کردم بلکه عین هدایت است و دیگران را نیز دستگیری و ارشاد میفرماید سوی حق، چنین شخصی کامل مکمل است. این کامل بودن غیر از مکمل بودنه. خیلی ممکنه کامل باشن اما مکمل نباشن، یعنی عهده‌دار وظیفه ارشاد نداشته باشن. شما کمربند چونم بگیرید دستتون رو میگیرن باز میکنن میگن برو چه مزاحم ما شدی. اونی که نمیگه چرا مزاحم ما شدی، چرا به من آویزون شدی، اون مکمله. اون کسیست که خدا بهش گفته که عباد من را دستگیری کن و خدمت به خلق بود. پس کاملان مکمل خیلی کمن، بسیار اندکن ولی هستن در هر صورت. و هدایت نمودنش از مقام ولایت می باشد و این نظیر قول خدای تعالی است، خطاب به حضرت محمد صلی الله علیه و
سلم.
قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. بگو اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید، متابعت کنید از من تا خدا دوستتان بدارد و گناهان شما بر شما ببخشاید، غفران بفرمایید بر شما و خداوند غفور رحیم است، آمرزنده مهربان است. خب پس این یعنی تبعیت کنید از کسی که تبعیت از او موجب اون میشه که خدا شما رو غفران کنه، خدا شما رو دوست بداره و رحم بیاره بر شما. چنانچه در اشاره به تفکیک ابلاغ رسالت و ارائه که ارائه طریقت و هدایت به ام که ایصال به مقصود است فرمود انما انت منذرون و لکل قوم هاد. امشب راجع به این آیه خود بیشتر توضیح میدیم. یکی از آیاتی است که شیعه بهش استناد میکنه در مورد امامت ائمه اطهار علیهم السلام. خدا میفرماید تو فقط انما انت، دو تا تاکید داره، تو فقط منذری، ترساننده و برای هر قومی هدایتگری است. یعنی تو هدایتگر نیستی، تو این چیزی است که خب مگه پیامبرکم میشه هدایتگر نباشه؟ چرا پیامبرکم هدایتگره؟ اینم آیاتی داریم که نشون میده هدایتگره. پس این جایی که میفرماید تو فقط انذار دهنده ای ولی برای هر قومی هدایتگری است، این حالا انشاءالله روش خیلی بحث فکر کنیم بعدا بیشتر تفصیل میبخشم این رو. اینجاها یه هدایتی است که رسول الله صلوات الله علیه از بعد رسالت نداره و اون هدایت رو خواسته بگه که غیر از این هدایتی است که از بود رسالت داره. خب اینا قبلش من عرض کردم هدایت رسولان ارائه طریقه. ارائه طریق یعنی چی؟ یعنی راه رو نشون میدن، حالا اما شاکرن و اما کفر، یا شما میرید یا نمیرید. این هدایت ارائه طریقه. شما مثال تو سخنرانی هم زیاد زدم خدمتون شما، اگر یکی از شما بپرسه من چجوری میتونم برم فلان مثلا اداره، فلان ساختمون، فلان دپارتمان، شما دو دور میتونید با این برخورد کنید. یکی بگی که خب برو اینجوری از این راه برو اون راه برو، دست چپ دست راست، مثلا 100 متر که رفتی اونجاها میبینین ساختمون و شمارش هم اینه. این میشه ارائه طریق، یعنی راه رو نشون میده. یه موقع ایصال به مقصود مراد از هدایته، یعنی شما میرسونیش به مقصود، میگی منم خودم دارم میرم، مثلا نه بیا بیش سوار ماشین شو یا بی با هم بریم، من دستت میگیرم میبرمت اونجا. این دیگه ارائه طریق نیست، ایصال به مقصوده، رسوندن به مقصوده. به این میگیم که هدایت به امر. حالا بیشتر راجع به هدایت امر توضیح خواهم داد از خدمتتون. حالا سوال مهمی که ما اینجا بس از خودمون میپرسیم، هادی کیست و هدایتش چه ویژگی داره؟ این که حضرت امیر فرمود که بگیرد کمربند هادی را و نجات یابد. خب ما از کجا بفهمیم این مراد از هادی کیه، چه کسی هادی است، کمربند چه کسی رو بگیریم؟ این یه مقدار توضیحات کلی، بازم فکر میکنم که توفیقش رو انسان بخواد تشخیص بده از سوی خدا باید بیاد، با عنایت خدا و درخواست صادقانه و قلبی انسان که انسان دنبال همچین شخصی بگرده. خدای تعالی خطاب به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه آیت من ربه انما انت منذر و لکل قوم هاد. کسانی که کافر شدن میگن چرا آیه‌ای یعنی معجزه‌ای از سوی پروردگارش بر او نازل نمی‌شود. البته نازل شده ولی اونجوری نیست که هر لحظه یه معجزه ارائه دن و اون معجزه ها به شکلی باشه که اینها رو ملزم بکنه، مجبور بکنه یا ببره به سوی مسیری. معجزه ها باز بیشتر یه دریچه ای رو باز میکنه، باز تصمیم رو بفته خود اینا میگذاره، تصمیم گرنده باز خودشونه که قبول کنن این معجزه ها کافیه یا نه. میگه که تو فقط بیم دهنده ای. این که گفت اونا میگفتن، کافر ها میگفتن که چرا یک معجزه ای برش نازل نمیشه؟ البته نازل هم شده بود ولی اون موقع اون زمان اون شکل اونجوری که میخوان شاید نبوده. منظورشون خدای تعالی میفرماید تو فقط بیم دهنده ای، برای هر قومی یا گروهی هدایت کننده ایست. و همچنین میفرماید انی جاعلون فی الارض خلیفه، امانا من خود قرار دهنده در زمین هستم جانشینی را. حالا راجع جانشینم بیادم بیشتر توضیح خواهیم داد از قول ابن عربی. دوستانی که در کلاس تفسیر خدمتشون هستیم اون پاراگراف رو براشون آورده بودم، ترجمه کرده بودم، اما برای این کلاس جدا همون رو دوباره آوردم که خلیفه کیست. اما نکته مهم این که جاعل اسم فاعله، هرگاه چیزی به صورت اسم فاعل میاد دلالت بر تداوم داره و استمرار داره. من قرار دهنده ای، من اینو فعلی ترجمه نکردم که من قرار خواهم داد، اگر فعلی بود میگفتیم که اینی اجعلو من قرار خواهم داد، این فرق میکرد معناش تا اینی جاعلون. من قرار دهنده ای هستم، یعنی کسی هستم که اصلا این کارو خواهم کرد، همیشه هم میکنم این کارو. خلیفه ای را در زمین، جانشین را در زمین. این دعای کریمه و آیات بسیار دیگری از قرآن کریم دلالت بر دائمی بودن وجود خلیفه و هادی و امام بر روی زمین و در میان مردم دارد. برای بحث تفصیلی تر در این زمینه رجوع شود به آرای استاد عارف آیت الله العظمى جوادی آملی متع الله المسلمین به بقائه در جلد ششم تفسیر تسنیم صفحات 444-534. ایشون اونجا البته همه جاها مختلف، اینجا حالا یه برای نمونه عرض کردم، به تفصیل این معنا رو توضیح میدن که تعیین امام، تعیین خلیفه توسط خدا صورت میگیره و دائمی هم هست، همیشگی هم هست، به مقطعی خاصی در عصر خاصی محدود نمیشه. حالا تعبیر انما انت منذر، تو فقط منذر و ترساننده میباشی، پاسخیست به کسانی که حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه معجزه میخواستن تا ایمان بیاورن. میگفتن یک کاش یک معجزه میآورد تا ما با دیدن معجزه مؤمن میشدیم. این اشاره است به اینکه رسول فقط ابلاغ رسالت و پیام پروردگار خیش مینماید به مردم. یعنی رسول کسی رو مجبور نمی کنه یا کسی رو کمک هم نمی کنه به این معنا که یه دخل و تصرفی درش بکنه، یه پرده هایی رو به طور معجزه‌ای از جلو چشمش برداره. بله بهش ارائه طریق میده، مثل که شما به یکی میگید که مثلا خیابان دست دوم، خیابان دوم که رسید پیش دست راست، اما بهش حتی نیرویی که این راه رو برم نمیتونید بدید. یه وقت شما میگید که حتی مثلا در این حد که میگه آره شما باس فلان رو بگید برو فلان اسکا پیاده شو، اینم پول دینم تیکته، من پول تیکت تم میدم سوار باشو برو. اینم نمیکنه رسول، پول تیکت هم بس خودت بدی سوار ماشین شی بری. و اگر این کارو بخواد بکنه ولیه که این کارو میکنه، امام این کارو میکنه. رسول حتی پول تیکت هم به شما از بود رسالتش نمیده، ممکنه از بود ولایتش خیلی کارا کنه برای شما، ولی به عنوان رسول فقط میگه این راه رو برو، ابلاغ رسالت میکنه. و آنان خود یا آن را میپذیرن و یا انکار میکنن. این که بپذیرید و برید یا انکار کنید و نرید به عهده اونیست. ولی کل قومن حال و برای هر قومی هدایت کننده ایست، یعنی هادی دیگر وجود دارد که مردم را به شکل دیگری هدایت می کند که غیر از هدایت مخصوص رسول است که ابلاغ پیام است. البته همانطور که در مباحث مختلف تذکر داده شده است، رهبری حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم شامل امامت و هدایت به امن نیز می بوده است، ولی بعد رسالت ایشان با جنبه امامتشان فرق داشته است. همیشه حضرت ابراهیم دوتا رو، هر دوتا رو داشت، رسالت و امامت رو با هم داشت. حالا اینکه امام همیشه باعث باشه، استمرار وجود امام، مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر آیه کریمه و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه انما انت منذر ولکل قوم حاد، در تفسیر این آیه سوره مبارکه رد آیه 7 میفرماید. از این آیه شریفه برمیآید که زمین هیچ وقت از هدایت کننده ای که مردم را به سوی حق هدایت کند خالی نمی شود، یا باید پیغمبری باشد و یا هادی دیگری که به امر خدا هدایت کند. روایتی از امام صادق، ابو بصیر از امام صادق علیه السلام در باره همین آیه نقل میکند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم منذر است و علی علیه السلام هادی میباشد. آنگاه فرمود یا ابا محمد، آیا از ما کسی امروز هادی هست؟ حضرت امام صادق علیه السلام از ابو بصیر پرسید، کنیش ابو محمد بود، یا ابا محمد آیا امروز از ما کسی هادی هست؟ ابو بصیر عرض کرد آری، همواره در میان شما هدایت کننده ای بعد از هدایت کننده ای هست تا اینکه جریان هدایت به شما رسیده. پس فرمود خدایت رحمت کند. امام صادق علیه السلام به ابو بصیر گفت خدایت رحمت کند. بعد این جمله رو فرمود ولو کاند اذا نزلت آیتون علا رجلن ثم ما تذارک الرجل و ماتت الآیه مات الکتاب ولکنه حتی یا حیون جرا فی من بقیه کما جرا فی من مدا. این از بصائر الدرجات هست، کتاب بصائر الدرجات. این جمله آخر امام صادق علیه السلام اینه، فرمود خدا رحمت کند تو را اگر این آیه فقط در مورد یک شخص باشد، یا آیه‌ای، حالا این آیه هم نبگیم، آیه‌ای فقط در مورد یک شخص باشد و آن شخص بمیرد، در نتیجه آیه بمیرد کتاب بمیرد. اگر آیات در مورد یک شخص باشند، از یک که میگن، حالا این سوال همیشه گفتن و منم همیشه تو ذهنم باش در پی جوابهای مختلف بودم ببینم چه جواب میشه داده شده که چرا اسم حضرت علی در مثلا قرآن نیامده. خب خدا اسم حضرت علی علیه السلام میورد و کفرال همه را راحت میکرد. جواب های مختلفی دادن، گفتن این موجب دشمنی میشد، شاید اصلا قرآن رو تحریف میکردن و از بین میبردن. ولی این گرچه شاید درستن باشه هست از یه بودی، من به نظرم میرسد مسئله رو حل نمیکرد. مگر اسم پیغمبر اکرم به نفس سریع قرآن در تورات انجیل نیامده بود؟ مسئله حل شد. و خدا تو سوره مبارکه صف هست اگه اشتباه نکنم فرماید وقتی که آمد مبشرن به رسول یعطی من بعد اسمه هم احمد، عیسی علیه السلام گفت بعد از من بشارت دیدم شما را، بعد از من رسول خواهد آمد که اسمش احمده. ولی وقتی که آمد گفتن این ساحره، این جادوگره. و قرآن مجید فرماید میشناختن او را همان گونه که پسرانشان را میشناختن. یعنی اونجور ما این شخص رو توصیف کرده بودیم در تورات و انجیل، اسمشو، شخصشو، کرکترشو، ویژگیاشو، که اینا همونجور که پسرانشون رو که اینقدر دوست دارن و قد بالاشون نگاه میکنن داره میگن قرمون قد بالات برم، چه چشمای قشنگی، چه موهای قشنگی، چی اینجوری میشناختن پیامبر اکرم رو. ولی تحریف کردن، از کتابا برداشتن، هم کتاب رو تحریف کردن، هم وقتی هم که اومد اون شخص گفتن این جادوگره، تکذیبش کردن. یعنی اگه حتی اسم حضرت علی هم میامد مسئله حل نمیشد و اینا هم کتاب رو تعریف میکردن هم یک کار دیگه میکردن. این یه بود قضاست که کاملا صحیح و درسته. یه بود دیگه هم که نمیخوان که محدود به حضرت علی باشه، هر دوازده امام بس بگن اسمشونو. بعدم حالا در طول 200 سال هی که همه میگن من همون جعفرم، من همون باقرم، من چیم، و دعواهایی را میفته و دوباره همون بسات شروع میشه. کسی که ایمان نداشته باشه کمکی نمیکنه. مضاف به این که میخواد این علاوه بر اون 12 امام، میخواد اون اصلی رو که باعث شده اینها به این مقام برسن، اون اصل رو متذکر بشه. اون 12 امام رو از طریق روایات و طرق مختلف و آیات مختلف که کنار هم بشه مشخص شده، اهل بیت تطهیرشون و عصمتشون و ابعاد دیگرشون مشخص شده، هر کسی بخواد قبول کنه. بنابراین این که اسم نبرده به نظر، حالا من میگم این سوال پاسخ میخواستم بدم به این نشستم که خب آنجام که اسم برده شد چه فایده کرد؟ فایده نکرد برای کسانی که میخواستن کفر بورزن، بلکه برای شد کتاب رو هم تحریف کنن. حالا اینجا هم کتاب رو تحریف میکردند و بعدم فایده هم نداشت. اگر کسی میخواست قبول کنه با همون اوصاف کلی که گفته شده بود، با همون روایات جزئی و مشخصی که تعیین شده بود میتونست پی ببره به اینکه ولی خدا و امام کیست. عرض کنم خدمتتون پس یعنی کجا استمرار بود آیه طباطبایی فرمودن که باید هادی دیگری به امر خدا هدایت کنه. امام صادق علیه السلام فرمود چی؟ فرمود که اگر که اون آیه راجع یه نفر بوده باشه، مثلا گفته باشه که این راجع میگه این حضرت علیه، خب حضرت علی از دنیا رفت، بعد چی؟ پس این آیه دیگه موضوعیت نداره، پس یه بخشی از کتاب مرد، موضوعیت نداره. ولیکن اینطوری نیست، اون حیه، آیه حیه و جاریست در کسانی که باقی هن، آنچنان که جاریست بود در کسانی که گذشتن، همچنان حتی در زمان غیبت هم جاریست. نمیتونیم اون حکم رو برداریم و اون حکم به درجات خودش در افراد مختلف جاری میشه. این نکته است که من حالا یواش یواش معتقدم باید بهش توجه کنیم و توضیح بیشتری خواهم داد. در اینجا من میخواستم تفسیر چند تا اهل سنت رو بیارم راج از این آیه ببینیم اونا این آیه رو چجوری توضیح دادن، که حالا یه مثلا یه مقایسه هم بتونیم بکنیم که این آیه رو که ما شیعیان اینجوری میفهمیم اونا چجوری میفهمن. دیدم حالا وقت گرفته میشه تو جام کم داریم. کلن اونها میگن که هادی خداست، منذر رسول الله است، مخصوصون از هادی خداست، میگن هادی خدا. ولی جوابی که مفسران شیعه دادن گفتن که این آیه ازش بر نمیاد که میخواد راجع به خدا صحبت بکنه، اون داره مقایسه میکنه با رسول الله و این کسی رو میخواد بگه که برای هر قومی در میان قومی هست، در میان قومهای خاصی هست غیر رسول الله، و حالا توضیحات دیگه هم دادن. ولی یه مفسر سنی که مشربش عرفانی و صوفی داره رو من انتخاب کردم که این به خاطر از بود دیگری بود انتخاب، نه مفسران متعصب سنی رو، که ابن عجیبه هست در تفسیرش میگه در کل قوم هاد، این رو از به دلیل دیگر انتخاب کردم، و برای هر قومی هدایت کننده ایست، برای هر قومی هادی ایست که قادر است به هدایتشان، و او خدای تعالی است. این همین چیز کلاسیک اینها رو گفته، یعنی ای پیامبر بر عهده تو انذار است، ولی خداست که هر کس را که بخواهد هدایت میکند. یا اینکه حالا این فرض دوم خودشه، اون فرض اول همون کلیشه‌ای اهل سنته، من تفسیر کلیشه‌ای اهل سنت، یا اینکه برای هر قومی واعظی و مذکری است از انبیا و اولیا روایت شده. حالا ببینید که چون این آیه نازل گردید، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم انا المنذر و انت یا علی الهادی و انت یا علی الهادی. خب این روایتش هم داره، اینا اهل سنته، نقل کرده که وقتی این آیه نازل شد حضرت رسول صلوات الله علیه فرمود یا علی من اون منذرم، خدا گفت تو تنها منذری ترساننده ای و تو ای علی هادی هستی. خب این وقتی میگه یا معلوم میشه که خب اون یای اول رو بر اساس اون نظرهای کلیشه ای اهل سنت گفته، و این یای دوم رو بر اساس نظر خودش داره میگه. تو این اشاره بعدیش اینو میگه، منتها حالا بعد الان یه نکته من ملاحظه دارم در این ذیلش که بخواهم عرض کرد. پیشتر چندین بار حال کسی را که کرامت میطلبد یا کرامت میطلبد و کرامت طلب میکند از اولیا گذشت را نمیخواد. پیشتر حال کسی که کرامت طلب میکند از اولیا گذشت. بیشتر گفتن که بعضی ها از اولیاء الله کرامت چیزی شبیه معجزه میخوان، میگن که ما باید چیزی مثل معجزه ببینیم. این که سوال مطرح کردم که خانجه حضرت امیر میفرماید که خدا رحمت کند کسی را که دست میزند به کمربند هادی. خب کجا بفهم هادی کیه؟ بعضی ها میگن که هر که صاحب کرامت دنبال کرامتن که یه معجزه یه چیزی نشون بده ما بفهمیم این ولی الله هادی از پیش خدا تاییدی دارد و اینها. میگه پیشتر حال چنین افرادی رو گفتیم، کسانی که از اولیای خدا کرامت طلب میکنن که جاهل است با آنها، یعنی این شخص نمیشناسه اونها، نمیدونه کی هادیه کی ولی خداست. میگه شما کرامتی بلدید بکنید، کرامتی از ایشون دیگران مثل کرامتی سراغ دارید از این شخص و نمیشناسد آنها را مادامی که از آنها کرامت درخواست میکند. میگه چنین شخصی که مادامی که از آنها کرامت میخواد، همونجور که کفار از رسول الله معجزه میخواستن، آیه فرمود دیگه، آیه که خوندیم گفتن که چرا یه معجزه ای نمیاره این که ما دلمون گرم بشه ایمان بیاوریم. مگه معجزه نیاوردن؟ هیچ کس گلش گرم نشد از اونها که بس ایمان میبردن، نیاوردن. چندین معجزه بود، هر که نباید قبول کنه. خدا قرآن مجید میفرماید اگه یک کتابی از آسمان جلو رویشون نازل شه با دستاشون لمسش کنه قبول نمیکنه، میگن این جادوه، این چشم ما رو سحر کرده، این ما رو سحر کرده. یعنی کسی که توش درست نباشه بیرون هیچ کمکی بهش نمیکنه هر کاری بکنی. بنابراین فرمود که مادامی که کرامت میخواهند از اولیای خدا، اولیای خدا را نمیشناسند. و کدامین کرامت بزرگتر است از استقامت و معرفت بالله بر وصف شهود و ایان؟ چه کرامتی بزرگتر از اینکه این شخص اهل استقامته، مستقیمه، بر صراط مستقیمه و شما میبینید که پایدار بر حق و خدا رو میشناسه از روی شهود و ایان. چه چیزی بالاتر از این؟ کرامتی بالا. این کفشاش جلو پاش جفت بشه کار مهمیه، از جهنم این کارا رو میکنه. یا آفتابه از این ور بذاره ایر اون ور، مهمه. چند تا شیاطین هم این کارا رو بلدن بکنن. و الان امروز پره، همه گول این حرفا رو میخورن. که رفتم هندوستان دیدیم سای بابا این کارو میکرده، اون کارو کرده. مثلا اصلا مسیحی‌ها اینجا شو دارن دیگه، مثلا میاد کشیش مریضی رو شفا میده، حالا راست یا دروغشم والله اعلم، و همه هللویا میگن و اینا چی میکنن. حالا این مهمه، اینو اجنم میکنن، شیاطین هم این قدرت ها رو دارن. کدامین کرامت بزرگتر است از استقامت و معرفت بالله بر وصف شهود و ایان و قول خدای تعالی و لکل قوم حاد و برای هر قومی هدایت کننده ایست، یعنی و برای هر عصری عارفی بالله ایست. اینجا دقت کنید، حالا من میخوام بعدن روش فکر کنم آیا هر عصریه این معنای هر قومی رو کرد. هر عصری گفت، هر عصری آیا واقعا هر عصری هدایت کننده ای داره؟ که داره، بحث درش نیست. این حرف شیعیه، این حرف شیعه است که هر عصری یک هدایت کننده کاملی وجود داره. ولی حالا آیا این همون قومه، بحث قومه یا یه بحث دیگری است؟ یه مقداری من فکر میکنم قوم رو بس بهتر بفهمیم. علتش هم چیزیست که فکر میکنم اگر آدم رو خاطرم خیلی دارم اعتماد میکنم، مطلب ایست که آقای حسنزاده فرمودن، حالا من اونو بعدا خدمت عرض خواهم کرد، ولی یه خاطره وگی دارم مبهمیست و یاد نمیخوام حتما گردنشون بگذارم، ولی حالا عرض میکنم که ببینیم که کمک میکنه یا نه. ایشون میگه ابن عجیبه، برای هر عصری عارفی عارف باللهیست که هدایت میکند مردم را به حضرت الله. این نکته کلیدیست. بیشتر کسانی که هدایت میکنند مردم را به الله هدایت نمیکنند. این میگه تو اصطلاحات این عرفا وقتی میگن حضرت الله فرق میکنه تا اینکه بگم مثلا به رب، به پروردگار عالمیان، یا مثلا به خدای رحمان. مثلا خدای رحمان یه خورده تعبیر فرق میکنه، مثلا به اسم العلیم. خب یکی ممکنه مردم رو به العلیم هدایت کنه یا به یه اسم دیگری هدایت کنه، اما اینکه به اسم الله هدایت کنه، شما الله اسم جامعه. شما وقت مثلا نگاه میکنید بعضی از هم علمای برای اینکه متوجه بشه، من خیلی احتیاط میکنم که اسم نبرم برای اینکه حالا شد که حرمت و شأن علما نشه، میبینید که توی یه زمینه ای مثلا خیلی بحث اخلاقی رو دوست دارم، مثلا اخلاقی میکنم، اما بحث مثلا فرض کنید که اعتقادی که مثلا بینش طرف رو باز کنن، ایمان اعتقادیشون رو قوی کنن، تو اون زمینه نیستن. بیشتر این که مثلا جوان ها مواظب باشید، گناه نکنید، حرام نخورید، احترام همدیگر رو بگیرید، نمازتون سر وقت بخونید، هدایت های عملی و اخلاقی میکنه. یا مثلا به کارهای سیاسی هستن، به ابعاد سیاسی اجتماعی هیچ کاری ندارن و اون زمین ها رو اصلا مهمم نمیدونن بهش بپردازن. بعضی ها میبینید که فقط به مبعاد اجتماعی سیاسی میپردن، به مبعاد اخلاقی، عرفانی، ایمانی، اعتقادی، علمی توجهی ندارن، چون خود جنبه های سیاسی اسلام و اجتماعی اسلام رو برجسته میکنن. اینا که یه بود رو میگن یه بود رو نمیگیرن، اینا به حضرت الله دعوت نمیکنن. اون که همه ابعاد رو توجه داره او به الله دعوت میکنه. این از قول اینا میگم، نه از میخوام بگم که حالا ممکنه دیگران یه چیز دیگه برداشت کنن، همجوری توتیوار بگن به خدا دعوت میکنه، ولی اگر یه کسی وارد باشه وقتی اون میگه به الله دعوت میکنه، این باید فهمید که این نمیخواد بگه که همه به خدا دعوت میکنن. دعوت به حضرت الله یعنی دعوت به اسم جامعه، کسی که جامعیت داره، خودش هم باید جامعیت داشته باشه. ما در عصر خودمون الان ایام 22 بهمن هم هست، غیر از آقای خمینی کسی رو ندیدیم که این جامعیت رو داشته باشه. در زندگی خودمون، عصر خودمون، ایشون فقط دیدیم که جامعیت. آقای جوادی هم خداشون کنه این یه مقداری چهره ازشون داره به نظر بنده، ولی این جامعیت اصلش تو ایشون دیدیم، آقای خمینی دیدیم. و برای نمونه دستتون بدم که مثلا چجوری متوجه بشید که مقصود چه کسی که به الله دعوت میکنه با کسی که به الله دعوت نمیکنه. بازم هدایتگره ولی به الله دعوت نمیکنه، هدایت میکنه به اسمای جزئی، به اسم کامل و اسم جامع هدایت نمیکنه. پس ایشون گفت که در هر عصری کسی هست که به حضرت الله دعوت کنه، و اگر شما بخواید به کمربند کسی دست بزنید که هادی است، به کمربند کسی که به الله دعوت میکنه دست بزنید بهتر است تا کسی که به اسمای جزئی دعوت میکنه. منتها بعضی موقع آدم ها ظرفیتشو ندارن، یعنی اصلا ظرفیت این که به اسم الله برن رو ندارن، به اسمای دیگه میتونن برن، اپریشیت بهتر میکنن اسمای دیگر تا اسم الله. خب بعد گفت که و آنها، یعنی همان کسانی که در هر عصری، یه نفری که در هر عصری و در عصرهای زیاد دیگه فرق میکنن یکی دیگه هست، همان ورثه هادی اعظم و نبی افخم، نبی ما علیه الصلاة و السلام هستن. اولشان سید ما علی کرم الله وجهه به دلیل حدیث متقدم. حدیث قبل چی بود؟ که رسول خدا فرمود من همان منذرم و تو یا علی هادی هستی. میگه به دلیل اون حدیث اولین هادی که ورثه هادی اعظم هست علی کرم الله وجهه هست. چه؟ به خاطر آنکه او اولین کسی است که ظاهر نمود علم تصوف را و افشا فرمود آن را. حالا ایشون بعدش چند تا اسم دیگه میبره، من این توضیح بعدی میخونم که شما انتظار دارید بهش بگه امام حسن مشتبه بعدی بوده، امام حسین بعدی بوده اینها، ولی نمیگه. میگه اولیشون علی بود، بعدیش حسن بصری بود و ادامه میده مشایخ صوفیه رو میاره. ابن عجیب سپس بعضی از مشایخ صوفیه را نام میبرند. خب چرا واسه اینجوری بوده باشه؟ به نظر من یا باید حمله بر کتمان سر و مذهبش کرد، یا بس گفت که خود خوشبین بود، گفت که این نمیخواست دیگه، اگه واضح تشیع رو ابلاغ میکرد دیگه اصلا کتابش هم دیگه نمیخونده. حالا چون اون تو محیط اهل سنت و اینها بوده تو اینها، فکر کنم اشتباه نکنم مال مغرب اسلامی بوده، حالا من محل اقامت شو تولد شو نمیدونم. حالا شاید صلاح ندیده که همون حسن بصری رو گفته به دلیل اینکه خب راجع تصوف اصلا میخواد حرف بزن، یا بس به حمله بر تقیه و کتمان مذهبش کنیم، یا حمله بران کرد که او خواسته تأکید کند بر اتصال مشایخ صوفیه که به نظر او از اولیای پایین تر از اولیای خاتم اهل بیت علیهم السلام بودن به امام علی علیه السلام. این میخواسته بگه که ماها همه از امام علی گرفتیم، اصلمون از اوست. مقصد تأکید بر این کنه که در این صورت اشکالی هم نداره که بخواد بگه که این شاخهی که ما پیش گرفتیم، این قومی که ما هستیم، این قوم از این طریق به امام علی علیه السلام متصل شده و هادیان کوچکتر ما به اون هادی اصلی رسیدن و مسلمه که این برای ما مسلمه بدون هیچ شکی که هیچ یک از این صوفیه این مشایخ رو در ردیف حضرت علی نمیدونن، بنابراین زیر مجموعه میدونن، ولی امام حسن مجتبی، امام حسین علیهم السلام و بقیه ائمه علیهم السلام اینها از نظر هدایت و مقام ولایت همشان هستن، گرچه از وجوهی با هم تفاوت دارن. در هر صورت با توجه به روایات صحیح بیشماری که در جوامع روای شیعی و سنی به تواتر آمده است، اولین این هادیان بعد از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، امام اولین و آخرین، سرور اهل یقین، علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحییت و ثنا است و آخرشان فرزند او و فاطمه زهرا سلام الله علیه ما، خلیفه خدا بر روی زمین حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف است. این مسلمه اهل شیعه و سنی در این که اولیشون که ما البته اونا سنی قبول ندارن که اولیش حضرت علیه، ولی آخری رو قبول دارن مهدیه، همشون قبول دارن که حضرت مهدی آخرین هادی و آخرین کسی که امتها رو هدایت میکنه، ولی ما با همون احادیث که اونا دارن، احادیث ثقلین و احادیثی که در این زمینه هست که حضرت علی رو از کتاب‌های اونها میشه در آورد، بر مبنای همون کتاب‌های اونها میتونیم بگیم که اولینشون حضرت علی علیه السلام است، آخرینشون حضرت مهدی علیه السلام است. ما بینشون هم همشون مشخصه بر اساس روایات متواتری که از طریق پیغمبر اکرم و ائمه دیگر علیهم السلام رسیده. پس اینا هادیان اصلی هستن و هادیان بزرگ هستن که درشون شکی نیست اگر کسی منصف باشه و با دقت بررسی کنه. اما اینکه فرمود لکل قوم هاد، برای هر قومی هدایتگری هست، این رو احتیاج داره به نظر بنده فکر میکنم مطلبی رو که حالا از آقای حسنزاده خاطرم هست گفتم به طور خیلی مبهم چون شنیداری هست، این هست که ایشون می‌فرمودن که در زمان خود ائمه علیهم السلام هم که همه مردم دسترسی به امام ندارن که و همه از امام که تبعیت نمی‌کنن به طور مستقیم، بعد امام بالاخره در همون زمان هم افرادی رو با توجه به قومیت‌های مختلف، افراد مختلف، کشورهای مختلف، شرایط جغرافیایی مختلف یه نفر رو تعیین می‌کنه، میگه تو رابطه ما باش با اونها، یعنی یه نفر از طرف امام در اونجاها هدایت کننده اون قوم میشده و میرفته اونجا. اینا انتخابات هم خیلی با توجه به روحیه اون مردم، کالچر اون مردم، فرهنگ اون مردم و پیشینه های اون مردم، یه شخص مناسب احوال اونها میرفتاده که اونا درکش کنن، اینم اونا رو درک بکنه و اون اصولی که از امام یاد گرفته اونجا پیاده کنه، نه اینکه به طور خشک این همه رو اینجا بس انجام شه. این خشک مقدسی که الان ما گرفتارش هستیم و از این فتنه و طاعون وهابیت همه جا پخش شده، این همینه که در نظر نمیگیرن که زمان و مکان و افراد و کسانی رو که باشون روبرو هستن و باید این پیام بهشون برسه، هر کدومشون یه نوع زبان هدایت احتیاج دارن، همه را نمیشه با یه زبان باشون حرف زد، به یه زبان به درد اونا نمیخوره. و فکر میکنم این نکته ای که لکل قوم هاد یه خورده وسیع تر از این مطلب هست که هر زمانی یک هدایتگری وجود داره، این درست به جای خودش قطعا قابل قبوله، ولی اینکه اون هدایتگر اصلی زیر مجموعه هایی هم داره که بعداً بهش خواهیم پرداخت و اونا هر کدوم متناسبه با شرایط مکانی و زمانی اقوام مختلف به زبان اونها باشون صحبت میکنن و اونها رو دستگیری میکنن، البته این دستگیری هم لزوماً از نوع پیامبر نیست، شاید همون که حالا هدایت به امر توضیح خواهیم داد به یه شکل دیگری است اصلا، یعنی ممکنه شما رو هدایت کنن از طریق هدایت به امر با مثلا رفتن این راه، یه نفر دیگر رو هدایت کنن با رفتن یه راه دیگه. این قومیت ها از چند قومیت ها، من نقل قولی که از آقای حسنزاده کردم، هدایت ظاهری بود مقصودشون، هدایت رسالت بود، اون بنا بود که امامان هم اون کارم میکنن، ولی این هدایت به امری که داریم میگیم قومیت فرق میکنه. مثلا فرض کنید یه عده‌ای اصلا روحیه، فرض کنید که یه چیزایی اصلا روحیه علمی ندارن، بحثای علمی نمیتونن بفهمند و اصلا علاقه هم ندارن. امام طبیعتا از اون بود اینها رو دخل و تصرف وجودی درشون نمیکنه. اینا مثلا فرض کنید در عبادت مناجات بیشتر کیف میکنن، احساس قرب میکنن. خدا اینها رو به اون ببخشید امام به اون زبان اینها رو آشنا میکنه، با اون مناجات ها، با اون ادعیه، با اون راز و نیاز ها. بنابراین قوم رو اینجا میتونیم دو جور بگیریم. این قوم مثلا میگیم که حالا لور و فارس و ترک و عرب و عجم و این چیزا که میگیم اتنیسیتی ها، قومیت ها بگیریم. این برمیگرده به هدایت ظاهری، به اون هدایت به امر برنمیگرده که بعدن توضیح میدم. میتونیم قوم رو به اون اعیان ثابته و مشربهای وجودی افراد بگیریم که یه عده‌ای اصلا یه چیزایی مثلا مسائل سیاسی اصلا دل نمیدن، علاقه ندارن بهش، اون هدایتش میدن. یکی یه مشربهای مثلا رحیمی و رحمانی دارن، یا علمی مشربهاشون اون جامعیت رو ندارن. بنابراین باید یه نفری که بشناس ظرفیت های اینها رو دستگیری کنه از اینها و اون جنبه‌ای که اینها بهش براش مستعد هستن اون جنبه رو پرورش بده. بنابراین قومیت رو دو جور میشه معنا که به نظر من. اما عصر نمیشه گفت، گرچه حرف ایشون درسته که هر عصر یک امامه، اون به دلایل دیگریه، آیات دیگریست میفهمی، نه به خاطر اینکه اینجا فرمود قومی قوم معناش عصر باشه، به معنای میتونه توایف همین فرهنگی و نژادی ظاهری باشه که میشناسیم و میتونه به مشربهای وجودی و استعدادهای و قابلیتهای فطری و وجودی افراد برگرده که بعضی یه قابلیتی رو دارن یه قوم میشن. مثلا میگیم اینا مثلا آدم هایی هستن که ورزشی هستن، مثلا اینا علمی هستن، این گران مثلا، اینا مثلا آدم های اخلاقی هستن، هرچه مشربهای ذوقی مختلف. پس این دوتا معنای کلی رو از قوم هم داشته باشیم که انشالله بعد از یه استراحت کوتاه برمیگردیم. الله سلام الله سلام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد اینکه حضرت امیر علیه السلام فرمود خدا رحمت کند کسی را که چنگ زد در آویخت و گرفت یا گرفت کمربند حادی را و نجات یافت، در مورد حادی صحبت میکردیم و اینکه حادیان بالاصاله امامان علیهم السلام هستن. حالا اینک در مورد اینکه هدایت امامان با هدایت رسولان چه فرقی داره به طور مختصر توضیح را میدم. خدای تعالی میفرماید و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. برخی از آنان را امامانی قرار دادیم، ائمه جمع امامه، که به توسط امر ما هدایت میکنند، چون صبر ورزیدند و به آیات ما یقین داشتند. استاد جوادی آملی حفظه الله تعالی در بیان فرق هدایت امامان با هدایت انبیا چنین می‌فرماید: امامت در قرآن کریم با هدایت همراه است، با هدایت همراه است، و امامت وصفی است آمیخته با هدایت، و این هدایت چون در رابطه با امر خداست و امر را هم خدای سبحان وصفی ملکوتی می‌داند، پس امامت امری ملکوتی است نه ملکی. این یعنی چی؟ یعنی چیزی نیست که مردم بتونن راجعش تصمیم بگیرن، به رأی مردم باشه، به شورا باشه، به بیعت باشه. امامت امری است ملکوتی که سخن از تبلیغ و ارشاد و موعظه با الفاظ و معانی و علوم حصولی باشد. یعنی اگر ملکی بود، سخن از تبلیغ و ارشاد و موعظه با الفاظ و معانی و علوم حصولی می بود. اگر امامت امری ملکی می بود، وظیفه امام این کارها می بود. در قرآن کریم گاه سخن از دعوت به امر دینی که از نوع امامت ملکی می باشد، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. آیه سوره مبارکه نه، آیه 125. دعوت کن به سوی راه پروردگارت با حکمت و موعظه نیکو و جدال کن با آنها با آنچه نیکوترین است. بلغ ما انزل الک، ابلاغ کن آنچه را به سوی تو نازل شد. الذین یبلغون رسالات الله، کسانی که ابلاغ میکنن رسالت های خدا را. پس اینا آیاتی است که میگه مربوط به امامت ملکی است و گاه سخن از هدایت به امر و امامت ملکوتی است. و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا، از آنها کسانی را قرار دادیم که امام بودند، هدایت کننده به توسط امر ما. یهدون به امرنا غیر یبلغون یقولون و یشهدون است، غیر از این معانی است. خداوند در قرآن کریم به پیامبر می‌فرماید تو معلم مردم و مبین و مفسر کتاب آسمانی هستی. انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، به سوی تو نازل کردیم ذکر را تا تبیین کنی، بیان کنی آنچه را به سوی تو نازل شده است. یعنی حتی بیانش هم به عهده رسول خدا. این امر و این امر مقید نیست، چنان که بلغ ما انزل الک نیست بدین معناست که تو تبلیغ کن، خواه بپذیرن خواه نپذیرن. یعنی نگفت چجوری چه کار کن، چجوری تبلیغ کن، چجوری هدایت کن، گفت هدایت کن. ولی در یهدون به امرنا هدایت همان و اهتدا همان، و در این امر تخلفی نیست. هدایت یعنی کار هادی، اهتدا کار مهتدی است، کسی که هدایت شده. یعنی هدایت کردن همان و هدایت شدن همان. در تبلیغ رسالت اینطور نیست که تبلیغ کردن همان و پذیرفتن همان، هدایت کردن همان و هدایت شدن همان. اما در هدایت به امر هدایت کردن همان و هدایت شدن همان، دروی یک سکه عین همه. و تخلفی در این امر است. امر الهی همان کلمه ایجاد است و امامت که با کن کار میکند، کن فیکون. یعنی امام اگر به کسی بگه مثلا راه رو باش، راه رو میشه، ساکت باش، ساکت میشه. ولی رسول اگه به کسی بگه که مؤمن باش، او باید انتخاب کنه میخواد مؤمن بشه یا نمیخواد مؤمن بشه. اما امام اگر به کسی بگه مؤمن باش، اون مؤمن میشه. پس امر امام همان کلمه ایجاد است و امامت که با کن کار میکند، یکون را دنبال دارد، کن فیکون. امامت ملکوتی با کن هدایت میکند و امامت در چنین هدایتی با یکون مهتدی میشود، با یکون مهتدی میشود. حالا اینجوری یعنی مهتدی هم با یکون میاد. ممکن نیست امام با کن کار کند ولی امت هدایت نشود. در تکوین تخلف راه ندارد. هدایت کردن به امر خداوند هدایت تکوینی است، یعنی هدایت کردن به توسط امر خدا تکوینی است. در مواردی که سخن از دعوت، تبلیغ، تعلیم و تبیین محتوای قرآن کریم است، هیچ شک مقید و مصحوب، مصحوب یعنی همراه، به امر نیست. هیچ موردی گفته نشده با امر این کار رو انجام بده. باز این چون همچنین می‌فرمایند در جای دیگری از کتاب تفسیر موضوعی جلد ششم صفحه 360 می‌فرمایند، اون یکی از همون جلد ششم صفحه 357 بود، در اینجا می‌فرمایند کسی که در معارف الهی اهل شهود و اهل یقین نبود به مقام امامت نمی‌رسد. امام کسی است که در مسائل علمی به یقین و در مسائل عملی به فضیلت صبر رسیده باشد. چرا؟ برای اینکه فرمود به خاطر اینکه اینها صبر کردن و ایمان داشتن، یوقنون، یقین داشتن. امام در مسائل علمی یقین داره و در مسائل عملی به فضیلت صبر رسیده. اگر به مقام شامخ امامت رسید، سمت و وظیفه ملکوتی او هدایت به امر است. هر جا خدا ائمه را می ستاید و معرفی می کند، می فرماید که کار آنان یعنی هدایت همانا همراه امر ماست. و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا. یهدون مطلق نیست. اگر یهدون مطلق بود، شامل تبلیغ، ارشاد و دعوه، دعوت و موعظه می شد. اما چون در کنار آن قید به امرناست، معلوم می شود که منظور از آن هدایت خاص است. ام چنان که گذشت به جنبه ملکوتی هر شی برمی گردد. امام کسی است که در صحابت امر صحابت یعنی همراهی، صحابت امر ملکوتی هدایت باطن انسانها را به عهده دارد و این هدایت باطن است نه هدایت ظاهر. تبلیغ نبوت و رسالت و بیان احکام برای مردم ارائه طریق است، ولی امامت ایصال به مطلوب است. اینو معنا کردیم یعنی چی؟ کسی که می رود و عده ای را به دنبال می برد امام است. آن که دستور می دهد که بروید مبلغ است. ممکن است کسی هم نبی باشد و هم امام، مانند ابراهیم خلیل و نبی ما صلوات الله علیه. باز ایشون می‌فرمایه، اینم یه جمله مهمی است که کلیدی، من اینو جمله رو آوردم. نیز می‌فرمایه در همون تفسیر موضوع جلد ششم صفحه 365. امامت در لسان قرآن کریم تنها به معنای اداره امور مسلمین نیست. البته یکی از شؤون امام اداره امور جامعه است که نبی هم آن را دارد. یه شأنش اینه. امام لزومی نداره، یعنی برای اینکه امام باشه که رهبر جامعه هم باشه، البته باید باشه، ولی اگر نبود از امامت خل نمیشه. امامت داره و امام هم هست. کار امام، اصلی امام، هدایت به امره. این رو حالا تعبیر این تعبیر ها اصلا داده خاطرم نیست، ایشون میفرمودن چیزی شبیه این که گفتم من این کلمه امام ظاهر و امام باطن رو قبول ندارم. امام امام همیشه، هیچ کس نمیتونه باطن و ظاهرش بکنه. اون امام هست. حالا اگه درست تعبیرشون خاطرم بود باشه، مقصود چنین بود که مگه از مثلا حضرت علی علیه السلام اون زمانی که خلیفه ظاهری نبودن، در مثلا امور جامعه رو به عهده نداشتن، امام نبودن. اون زمانم امام بودن، فقط یه شأنشون که اون اداره جامعه بود رو بهتشون نداشتن، جلوگیری کردن، مانع شدن. وگرنه از امامت هیچ وقت اینا سلب نشدن که بگیم که اینا در ظاهر امام بودن، در باطن امام بودن. برای اینکه کار اصلی امام همون هدایت به امره. این که جامعه رو به عهده بگیره، سکان تدبیر جامعه رو به عهده بگیره، یه کار از شؤون فرعی امامته. شأن اصلی امام همون هدایت به امره.
برای من سوال اینه که در مورد بحث امامت ملکوتی، خب ببینید، ما یه انسان میتونه دو جور حالت داشته باشه، یا ظرفیتش داشته باشه یا نداشته باشه. اگه ظرفیتش رو نداشته باشه، چه هدایت رسالتی باشه به جایی نمیرسه، هدایت امریش هم نمیکنه چون ظرفیت نداره. اونی که ظرفیت داره رسالتیش کافیشه دیگه، همین که بهش بگم برو میره. این امامت یهدونه و امرنا برای چه کسایی و چه موقع اتفاق میفته؟
از کنم اولا فرضم بر فرض این که ظرفیت رو ما خیلی شرط بدونیم که شرط هم هست، ولی ما اهمیتش رو خیلی بالا بدونیم. یکی با خون دل میره، اون که امام نداره، ولی نداره، میخواد به دستور ولی. مثلا فرض کنید یه نفر، مثال کردم، من مثال کردم که زدم بنده، یکی میخواد بره مثلا فرض کنید چند کیلومتر اونورتر یه محلی، خب شما ارائه طریق میدید، نه بلیط داره نه ماشین داره نه چی، بس با پای لنگان لنگان شکسته و گرسنه و تشنه بره میره. اون یکی دیگر هم که شما بهش عنایت میکنید، سوار ماشینتون میکنید، منبره چش راحت رو نمیدونم، آب خنکی هم بهش میدید تو میرسونید. بنابراین
خب کدوم فضیلتش
بیشتره؟ که امام میبره.
خب اونی که زحمت کشیده خودش رفته با همون پای لنگان
خودش خسته کرده. یعنی عنایت
اونی که امام بردتش قبلا راه رفته احتمالاً با پای لنگان.
نه عنایت
امام دیده این بنده خدا تا لنگان نصف راه رو اومده بغیش سوار ماشین کرده.
عنایته. یعنی شما از اگر این بحث عنایت رو از این زمین بردارید، از این بحث بردارید، همین بحث رو به هم میریزه. الان شما که شیعه هستید، عنایته، جز عنایت چیزی نیست.
همون بحث دو جلسه پیش، دو سه جلسه پیشی که حالا این حتما یک کاری کرده که شامل عنایت،
هیچ کاری لازم نیست بکنه. اون که ببین اگه کار باشه، خب چرا این تا اینجا اومده بالا؟ یعنی شما با یه کاراتون هم یه سرمایه اولیه است. اگر شما توی خانواده شیعه نبودید، مؤمن نبودید، کارای شما به این سادگی به ثمر نمی نشست. خیلی ها بیشتر از ما جون می کنن ولی به جایی نمی رسن. این با عنایته. کار خیلی چیز نداره، با سعی و عمل باغ جنان این همه نیست. و اگر از ازل اینا درست نشده باشه، به عهده ما بوده باشه این انتخابات و این کارها، کارهای ما تأثیر داره، اما در راستای همون چیزی که خدا به من استعداد شده عنایت کرده به من. وگرنه عوض کردن استعداد و اون چیز اولی بسیار مشکله، نزدیک به محاله.
خب حالا اینطور اگر کسی عنایت نشه و کارش سخت باشه، نسبت کارش آسان‌تره نسبت به اون کسی که بهش بهش عنایت شده، درسته؟ کسی بهش عنایت نشده خیلی انتظاری هم ازش نیست، ولی کسی که بهش عنایت شده ازش انتظار زیاد
هست. اونم خیلی زحمت که بله
میشه عدل رعایت میشه دیگه، درسته؟
عدل حالا مهم نیست خیلی به اون معنای مصطلحی که ما میفهمیم، یعنی که ما میگیم که عدل بشه، نه البته عدل مهم است، از اسماء الله است، از مکتب شیعه است، ولی عدل به این معنا که همه رو یه جوری خدا تریت کنه نیست. نه باید اینجوری،
نه اینجوری نیست. بحثش اینه که کسی که حقی نداره که، ولی بحث اینه که هر آن چرا که استعداد داده ازش انتظار باید داشته باشه، درسته دیگه؟
بله این که بحث نیست.
حالا اگر کسی بهش عنایت شده انتظار بیشتری ازش باشه، این که بدتر از اونه که بهش عنایت
شده؟ بدتر نیست. خدا مثلا امام حسین از خداش بود که شهید چه در راه خدا، اون استعداد بهش داده، مسئولیتش هم ادا میکنه از روی محبت و
عبودیت. اینا
همه به همون نسبی نسبیه دیگه، اینا نسبی، اینا نسبی.
اگر خدا به من عنایت کرده شیعه شدم، وظیفه‌ام خیلی سنگین‌تره دیگه.
بله اگه شیعه باشید با کمال میل اون کارو
میکنید. نمیشد مردم عادی بودم، انتظارم ازم کمتر بود.
خب حالا اولا که معلومه اگه کسی اینجوری فکر کنه بهش عنایت نشده.
خب حالا مثلا مقایسه بین دو نفر،
یعنی اون کسی که عنایت شده قدر اون چم که بهش دادن میدونه، یعنی این نشانه شو همه که قدر اون چیز که بهش دادن رو میدونه و ارزشش رو میفهمه.
خب پس چرا مثلا به یه شیعه عنایت شده به یه نفری نشده؟
ببینید من یه مثال خودتون بزنم برای اینکه براتون خیلی واضح شه. شما چرا این گوسفندا رو میکشید میخورید ولی گوسفندا شما رو نمیکشن بخورن؟
خب اون نظام مرتبی و تسخیری،
خب این همونجا اومده. چطور فهم میکنید این نظام بیرون از عالم انسانی هست؟ به عالم انسانی که میاییم این نظام به هم میریزه.
آخه رتبه ی انسان ها همه در یه حده.
چی گفته؟ میگیم رتبه همه حیوانات در یه حده. اگه اینجوری قرار حد بزنیم رتبه همه حیوانات در یه حده. ما هم حیوانیم، گوسفند هم حیوانه.
ما هم اگر اون چیزی که به اون دادن انجام ندیم برای اون ازل تازه.
خب حالا اون یه وقت دیگری.
ولی استعدادشون قاعدتا باید یکی باشه.
نه. شما اصلا منطق بهتون میگه استعداد یکی نیست. شما بچه که به دنیا میاد هم لحظه میبینید با این بچه دیگه فرق داره. تواناییاش.
نه توانایی‌های دنیوی رو کاری نداره.
خب
استعداد ملکوتیش باید یکی باشه.
همه همونا به هم میخوره دیگه. شما تو دنیا اگه موفق نباشید یه جای دیگه درایید، مثلا برید به مسیر دیگری. شما اینجاها اومدید بیچاره کردید خودتون و بچه‌تون رو، دورت جو میگن سال میزنم انشاءالله که همه محفوظ اینه. ولی کسی که اینجا واقع شده با کسی که اونجا واقع شده خب فرق میکنه که به این به چی اکسپوز میشه، در معرض چی قرار میگیره.
مهم نیست، مهم اینه که نسبت به شرایط چجوری عمل میکنه.
نه ببینید،
چون بالاخره اختلاف که همیشه هست.
بله.
ولی حالا اینکه مثلا یه نفر در آمریکا به دنیا اومده با یه نفر در قم به دنیا اومده، اینا بله قطعا اختلاف شرایط دارن، ولی حالا اون نسبت به شرایط چگونه تصمیم میگیره و این نسبت به شرایط چگونه نداره. مهمه
وقتی که آخر خط مثلا فرض این شخص توکل درش شک نگیره، ایمان به قیامت نداشت، این یه چیزی رو لک میکنه که مهم نیست شما از چرایی ثروتتون رو به دست. این فکر غلطه که شما فکر کنید که مثلا این رفته زحمت کشیده میلیونر شده، اون ارث بهش رسیده میلیونر شده. میلیونر میلیونره، اونی که مفرسیده بهش خوشا به حالش و با عنایت بهش رسیده.
اگر اونی که در آمریکا از احتجاج کرد روز قیامت به خدا که چرا به من عنایت نشده، خدا چی جواب میده؟
خدا لله فلله الحجت البالغه. اگر یک گوسفند بگه چرا من انسان نشدم، خدا بهش چی میگه؟
یا اون که وجودم به دادیم بسته دیگه.
خب اون هم
ولی بابا انسان ممکنه بگه حالا که ما انسان شدیم، من که انسانم، اون بنده خدا تو قومم انسانه، چرا اختلاف؟
یه اسمتون انسانه، هرچی یه فرقی داره. این اسم، این مثلا اسم که کاری رو حل میکنه. هر کسی فهم مثلا شما به مثلا فهم ببخشید آشپزخونه بگه چرا من مثلا اتاق خواب نشدم.
خب اینطور بحث اراده که پیش بیاد قضايا فرق میکنه دیگه. انسان یک انسان، یک موجود ارادی است. اون میتونه بگه آقا منم اگر تو قم بودم با توجه به ارادم به علایلی میرسیدم. شما چی جوابش میدید؟
اولا جواب این که اراده شما در راستای اراده خداست، اراده مستقلی در کار نیست. و ثانیاً اگر که شما رو یه جور آفریدن، بری بالا بیای پایین، همون چیز اراده میکنی و اراده شما همون اراده خداست. این اراده که شما میگی تفویض، این که شما میگی این اراده نیست و تفویض رو قبول ندارم. حالا آقای دکتر خادم شاید کمک ما کنن مسئله حل شد.
بله، اون بحث درازدامنی هستش که همونجوری که از اطلاعی که فرمودید، اما چون این نکته هم باید اضافه کرد که ما در نظام هستی، چون اگر این نکته رو این پاسخ ازم بکنه، خداوند به هر کسی به هر اندازه‌ای که استعداد داده به همون اندازه مسئولیت میطلبد. اینها که اگر افرادی رو زمینه بیشتری رو که دارن استعداد بیشتر، در واقع مسئولیت بیشتری رو که بگن این سوال رو اگر مطرح بکنی، این سوال همچنان همونجوری که از اتالی که فرمودید گل میگه مثلا من چرا انسان نشدم، کوه میگه من چرا انسان نشدم،
خار میگه چرا من گل نشدم.
ولی خب هر کسی خداوند هر اندازه که استعداد داده همون اندازه مسئولیت میداره. به کسی که استعداد کمتری داره، موقعیت کمتری رو خدا برایش فراهم کرده، در واقع اون مسئولیتی هم که ازش میخواد. در صورتی که اون جای سوال به عدالت منافی میشد که کسی استعداد کمتر بده به همون اندازه که بهش استعداد بیشتری داده ازش طلب داشته باشه. منتها من یه نکته دیگری رو حالا حضرت علی چون گزینش کردی، من به کل متن اشراف ندارم، حضرت علی چون اشراف داری میخوام یه سوالی رو بس این هدایت به امر اگر ما به عنوان شأنی از شؤون امام مطرح بکنیم، خب نگاه عرفانی خیلی دقیق و زیبا هستش و خوبه. منتها این گزینه شده اینجوری به ذهن من القا شده، حالا من چون کل رو ندیدم، از اتابی که دیدید میخوام که در واقع ارائه طریق بفرمایید که آیا در اینجا حضرت آیت الله جواد آملی میخواد امامت رو منحصر در این شأن بکند که بگونه ای که چون ما وقتی که دیدگاه متکلمین ما رو از مرحوم شیخ صدوق به این طرف حتی میایم تا علامه علی و تا متأخرین ما وقتی که نگاه میکنیم، اونا امامت رو همونطوری که یکی از کارهای امامت رو تبلیغ و تبیین دین در واقع چیه مطرح میکنن که اگر این شأن در کنار اون شون باشه، چون اینجا گزینه شدهش اینجوری به ذهن من تبادر کردش، اینها آیا مقصود حضرت عبدالله جواد آملی اینه که این شأن تنها شأن و شأن انحصاری امام دیگه، امام وظیفه تبلیغ و تبیین دین رو نداره، یا در کنار اون شأن دیگری هم داره؟
فکر میکنم که ایشون هم دیگه اونجا که خوندیم رهبری اجتماعی سیاسی اجتماعی رو، فکر میکنم که ایشون میخوان بفرمان که اون جنبه منحصر به فردش که دیگران ندارن هدایت به امره، ولی در جنبه های مشترک با رسول و دیگر اولیا اون ابعاد دیگر هم دارن و لازم هست کنار قرآن باشند.
چون این قسمت گزینه شده فقط اینجوری به ذهن آدم متبادر میشه که تنها شأن است.
بله،
خب اون نکته خوبه، چون در طول تاریخ و متکلمین ما هم اونها رو هم میگفتن. بله، خب این نگاه عرفانی هست که ایشون زعیمه کرده.
بله، آقای
زیبا هست.
آقای طباطبایی هم همین نگاه رو دارن. خب از تفسیر علی میزنم
براتون. بله، نگاه زعیمه به اونها بشه نگاه زیبایی میشه.
بس خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که رسیدم. حالا این این جمله که از شیخ ابن عربی میارم، دوستانی که کلاس تفسیر خدمتشون بودیم شنیدن، ولی خیلی جالب هست بهش توجه کنید. در مورد خلیفه که خدا فرمود من در زمین خلیفه قرار میدم، اینو میخوام تکمیل اون بحث امام باشه. شیخ ابن عربی با اشاره به قول خدای تعالی و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منه، و رام کرد برای شما آنچرا در آسمان ها و در زمین است همه از اوست. این جمیعا منه رو ایشون معتقده این منه برمیگرده ضمیرش به رسول الله، نه به خود الله. پس خدا سبحانه انسان کامل را بر صورت خدا آفرید، یعنی انسان کامل همه کمالات خدا را که به ظهور رسیده داره، البته کمالاتی است که خدا به ظهور نرسونده و او هم نداره در باطن، و ملائکه را آشنا فرمود با مرتبه او و با خبر کرد آنها را که او خلیفه است در عالم و مسکنش در زمین است. نه اینکه حوزه خلافتی زمینه، حوزه خلافتش همه هستیه، ولی جایگاهش زمینه، و آن را برای او سرای قرار داده است، یعنی زمین را برای محل اقامت قرار داده است، چرا که او را از آن خلق کرده است، یعنی انسان را از خاک خلق کرده، از زمین خلق کرده، و مشغول به او شد ملأ اعلا در آسمان و زمین، یعنی همه موجودات الوی آسمانی دیگه رابطه شون رو با او برقرار کردن، نه با خدا، رابطه شون رو با خدا قطع کردن، یعنی این رابطه خاصه. مسخر فرمود برای او ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا من، آنچرا در آسمان ها و در زمین هست همه از اوست، یعنی به خاطر او، همه از اوست یعنی به خاطر او. و محتجب شد حق، این نکته مهمه، و خدا از چشم ها پنهان شد، یعنی از چشم ها که نه، حالا بعد یعنی خدا از دسترس خارج شد، زیرا حکمی برای نائب نیست. این اشتباس ترجمه رو اصلاح نکرده بودم، کپی پیست کردم. حکمی برای نائب نیست با حضور آن که او را جانشین قرار داده است. یعنی وقتی شما بگید شما جانشین من هستید، خلیفه منید، یعنی من دیگه کاری نیستم، من رفتم. اگه خودش باشه دیگه جانشین معنا نداره، که حکمی برای جانشین نیست. اگر اون کسی که رو جانشین قرار داده شده داده باشه تو صحنه باشه. پس محتجب شد از بصائر، همانسان که محتجب شد از بصر، از بصر. پس خدا قبلا دیده نمیشد با چشم، ولی با بصائر دیده میشد. ایشون ازش قبلا با بصر دیده نمیشد. بصر یعنی همین چشم ظاهر، بصائر یعنی اون جنبه های ادراکی وجودی و درونی، با چشم دیده نمیشد، اما خدا یه نوع ارتباطی رو برقرار میکرد با مخلوقات. پس از وجود خلیفه و آفرینش خلیفه، این ارتباط هم دیگه باید با او برگزار شه، با خلیفه برقرار شه. این ارتباط با خود خدا مستقیما دیگه برقرار نخواهد شد. چراش؟ به دلیل این هست که خود این افرادی که میخواستن با خدا تک تکشون ارتباط برقرار کنه، از جن و انس و ملک و منس که اون موقع نبود، حالا بگیم ملک و جماد و نبات و هرچی که بوده، اینها ظرفیت ارتباط مستقیم رو نداشتن و خدای متعال که با اینها القاعاتی رو داشت و صحبتهایی رو داشت یا ارتباطاتی رو داشت، اینها اون رو خوب نمیفهمیدن، گنگ میفهمیدن. حالا خلیفه ای قرار داد که مستقیم با خدا ارتباط برقرار کنه و از خدا بگیره و بعد به خاطر اینکه هم جنس اینهاست بتونه اون چیز رو بیاره پایین در سطح اینها و ارتباط در سطح اینها باشون برقرار کنه و بهشون بگه. این چیزیست که نظر ایشون هست که خیلی اصرار میکنه. از آیون دیگه ما شنیدیم که اصرار داشتن و میگفتن که خلیفه، این لغت خلیفه رو بهش دقت کنید، خیلی راه گشاست، یعنی جانشین، یعنی شما دنبال من نگردید، من نیستم، جانشینم تو این عالم هست، من با شما دسترسی در دسترس شما، در اختیار شما نیستم، شما جانشین رو ببینید، هر کاری دارید با جانشین انجام بدید. خلیفه
حقیقت محمدی برمیگرد، چون اگه صادر نخستین حقیقت محمدی باشه، وقت در چه زمانی بوده که از به صلاح ارتباط خدا با مخلوق در طریق بصائر بود؟ چون صادر نخستین اگه حقیقت محمدی در نظر بگیرید دیگه
برم. خب برای اینکه آدم هم مظهر همون هست، مطلبه مظهر تام نیست، از زمان حضرت آدم شروع میشه خلیفه، منتها خلیفه خاتم و خلیفه کامل خود حضرت محمد. و امامان علیه السلام، این هادیانی که بعد میشه. یه نکته هم من خدمتتون عرض کنم در مورد مراتب هادیان و چند تا شعر هست در این زمینه خدمتتون میکنم. چنانچه گفتیم در اینجا امام علیه السلام در صدد بیان صفات برجسته اهل عنایت ازلی است که فرمود خدا رحمت کند کسی را که چنین هست، که مرحومان خاص هستند، همه مورد رحمت خدا هستند، اما رحمت خاص مخصوص این کسانی است که این گونه هستند. تمسک به سایه عنایت و توجهات اولیای برحق خدای تعالی، بدان خاطر حتی برای این مرحومین ضروری است که بقای برحق سخت‌تر است از نیل بدان. چرا باید زیر سایه ایمون؟ حتی کسانی هم که بهشون عنایت شده، برای اینکه بخوان بمونن و ثبات قدم داشته باشن و بر نگردن و مرتد نشن، یه سایه، یه دستی بس بالا سرشون باشه و اینه کسی رو صفت بگیرن و ول نکنن اون کس رو، وگرنه با همه عنایتی که بهشون شده احتمال اینکه بلغزند و اینها که مرتد بشن هست. پس باید در تحت تربیت و عنایت این هادیان که آن حضرت علیه السلام بدان ها اشاره فرمود باقی ما. اما این هادیان درسته که شخص نمونه برجستش در این زمان امام زمان علیه السلام است. همونجور که عرض کردم به این بهانه که ما به امام زمان دسترسی نداریم، یا این که فکر میکنیم چون دعای فرج رو میخونیم زیر سایه امام زمان هستیم، این به این سایدگی نیست که ما فکر کنیم ما الان همه ما به خاطر دعای فرج زیر سایه امام زمان هستیم. این چنگ زدن به کمربند او مهمه. این کمربند او رو چجوری چنگ میزنیم؟ کجا؟ و چجور؟ اگر اون هدایت به امر بوده باشه، اونم باز مراتب داره، گرچه ممکنه که حالا یکی شایستگی داشته باشه که با شخص ایشون از نظر باطنی ارتباط داشته باشه، اما اغلب مردم این توانایی رو، این استعداد رو ندارن، باید مراتب رو رعایت کنن. حالا این ابیات در جهات مختلف هست، میخونم یه توضیحات خدمتتون عرض میکنم و انشاءالله بعد بقیه خطبه. عمریست تا من در طلب هر روز گامی میزنم. از حافظ. عمریست تا من در طلب هر روز گامی میزنم، دست شفاعت هر زمان در نیکنامی میزنم. یعنی من یه عمر دارم دنبال کسی میگردم که شفیع من باشه، شفیعم هم در همین دنیا، دست شفاعت هر زمان در نیکنامی میزنم. هر کس که شنیدم آدم خوبیه، آوازه خوبی داره، دست میدم به دستش، دست به دامنش میگیرم. بی مهر روز افروز، بی ماه مهر افروز خود، که این همون ولی کامله، تا بگذرانم روز خود، بی ماه مهر افروز خود، تا بگذرانم روز خود، دامی به راهی مینهم، مرغی به دامی میزنم. یه دامی پهن میکنم، دنبال یکی میگردم. اورنگ کو، گلچهر کو، نقش وفا و مه کو، حالی من در عاشقی داو تمامی میزنم. حالا اونایی که مثلا صاحب اورنگ بودن، صاحب تخت و جاه بودن، گلچهر بودن، با وفا بودن، با مهر بودن، کجاست؟ من که نپیداشون نکردم، ولی من کار خودم میکنم، تو قمار عاشقی شرکت میکنم. داو یه نوع حرکت قماربازا تو نرده، آل این بشیم بنا چیزی میگه آل این، همه موجودی رو میذار رو میز، میگن که داو اول زد، داو تمام زد، هرچی که داره میاره میذاره رو میز. حالی من اندر عاشقی داو تمامی میزنم، حالا که اینا رو پیدا نکردم، ولی من تو قمار عشق کامل وارد میشم. تا بو که یابم آگهی از سایه سرو سهی، گلبانگ عشق از هر طرف بر خوشخرامی میزنم. تا اون سرو سهی قامت رو پیدا کنم، هر طرف که یکی رو میبینم خوب را میره، خوشخرامه، خوشخرامه، خوش اخلاق خوبه، بهش مهر میورزم، بهش نزدیک میشم، تا ببینم این اون نیست، این سرو سهی من اون نیست یا هست. این همین کرد کردی، باید دنبال کسی گشت که دست به دامنش شد. طریق عشق پرآشوب و فتنه است، یک دل بیفتدان که در این راه با شتاب رود. گدایی در جانان به سلطنت مفروش، کسی ز سایه این در با آفتاب رود. یعنی شتاب نکن، بخواهی زودی بگی چرا مشروب ما رو تحویل نگرفت، چرا رامون نداد، اینها. همین گدایی رو اینجا حفظ کن، از این گدایی این در به آفتاب میشرم. این غزل مولانا. هر شب و هر سحر تو را من به دعا هر شب و هر سحر تو را من به دعا بخواستم، تا به چه شیوه ها تو را من ز خدا بخواستم. تا شوی از سجود من مونس این وجود من، خود بشد این وجود من چون که تو را بخواستم. یعنی فانی شدم در پی آفتاب تو، سایه بودم زیا طلب، پاک چو سایه خوردیم چون که زیا بخواستم. آهنیم ز عشق تو خواست نور آینه، آتش و زخم میخورم چون که صفا بخواستم. اگر میخوایی صفا بشی باید آهن هر میکنن، کوره میارن بیرون، چکش میزنن، پتک میزنن برش. میخوایی صافی بشی، آتش و زخم باید خورد. سوی تو چون شتافتم جای قدم نیافتم، پاک ز جا ببردیم پاک ز جا ببردیم چون ز تو جا بخواستم. اجا کن سعدی هم اینم شنیدید. برخیز که در سایه سروی بنشینی، کانجا که تو بنشینی بر سر قیام است. سعدی مبر اندیشه که در کام نهانگان، چون در نظر دوست نشینی همه کام است. اگر دوست به تو نگاه کنه هر جا باشی کارت درسته. حیلت رها کن عاشق مولانا، حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، و در دل آتش درا، پروانه شو پروانه شو. باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی، گر سوی مستان می روی مستانه شو مستانه شو. بنواخ نور مصطفی آن استن حنانه را، کمتر ز چوبی نیستی، حنانه شو حنانه شو. این ستون حنانه شنیدید داستانش که رسول خدا صلوات الله علیه تکه میداد، قبل اینکه منبر بسازن براشون تکه میداد به ستون تو مسجد النبی، سخنرانی میکرد، خطبه میخوند اینا. مسلمان که اون آخرا دور بودن میگفتن یا رسول الله ما نمیشیم، شما چی میگی؟ صدات به ما نمیرسه. بعد یکی پیشنهاد داد، گفت که چیزی من ایجاد دیدم براتون میسازیم و اینا، که شما برید بالا. یه منبر ساخت براشون، رو رفتن روی منبر بالا نشستن که از بالای سر انا منبر کلامینه از اون برگه از اون بالا صحبت کنن مردم بشنون. روز اولی که رفتن بالای منبر دیگه تکه نمیدن، کنار ستون وا میسادن سخنرانی میکردن، خود پیاده میکردن. اون ستونه گریه کرد، اون چوبی بود، یه ستون چوبی بود، صدای نالش رو مسجد شنیدن که گریه کرد. بعد رسول الله گفت که چرا گریه میکنی؟ این نالت از چه؟ بعد اینکه دیگه به من تکه نمیدی، رفتی بالای چه نشستی، منبر مینشینی. گفت که میخوایی که تو را درخت نخلی کنم که مردم تا قیامت ازت نخل تازه رطب تازه بخورن، یا میخوایی تو را دفن کنم در خاکی که در قیامت از درختان بهش باشی؟ گفت که در خاکی دفنم کنم تا قیامت از درختان بهش باشم. و یه چوب رو میگه که بنواخ نور مصطفی آن استن حنانه را. همین ارتباط فیزیکی کوچک، تازه ستونت جامد بوده، کمتر ز چوبی نیستی، تو کمتر از یه چوبی، اگر در جوار اونها قرار بگیری همین ارتباط فیزیکی اثر میذاره. کمتر ز چوبی نیستی، حنانه شو حنانه. حنان حنین یعنی ناله، و برای هم گفتن حنانه بهش، یعنی ستون یا چوب نالا. تا اینجا ها این مثال ها که خونیم از این اشعار برای این بود که نور اولیای خدا تأثیر گذارن و کسانی که میخوان روش کنند و میخوان به جایی برسن بایستی دست در دامن اونها بزنه. این اشعار مولانا که از دفتر دوم مثنوی است راجع به درجات مختلف اولیاست، مراتب مختلف اولیا. آن ابو جهل از محمد ننگ داشت. و از حسد خود را به بالا می فراشت. چون حسد بود میگه من بالاتر، حسود بود میگه من بالاتر از تو. بوالحکم نامش بود و بوجهل شد، ای بسا اهل از حسد نااهل شد. این انقدر این ابو جهل چیز بود، دانای قوم قریش بود که بهشون گفتن ابوالحکم، پدر حکمت ها. بعد دیگه بهش گفتن ابو جهل، پدر جهالت و نادانی، وقتی با پیامبر ستیزه کرد. چه بسیار کسانی که اهل هستن وقتی حسود میشن نااهل میشن، یعنی آرشون میشه زیر سایه یک انسان دیگری باشن، یه انسان دیگری هدایتشون کنه، یه انسان دیگری بهشون امر و نهی بکنه. من ندیدم در جهان جستجو هیچ اهلیت به از خوی نکو، بهتر از خوشخلقی هیچ اهلیتی نیست، شایستگی وجود نداره. انبیا را واسطه زن کرد حق، تا پدید آید حسدها در قلق. چرا خدا انبیا را واسطه کرد؟ حالا یه انگیزشه، یه وسیلشه، نه همه حکمتش، تا در این استرابات حسدها آشکار شه. زان که کس را از خدا آری نبود، حاسد حق هیچ دیاری نبود. هیچ کسی با خدا حسوده نمی کنه. آن کسی کش مثل خود پنداشتی، زن سبب با او حسد برداشتی. اینو من مثال گاهی زدم، مثلا هر کسی بگه که مثال بر که هر چند جنگتونی که باید بگه که مثلا فرض کنید بیلگت با هواپیما شخصیش اومد اینجا نشه، هیچ کر نمی کنه. اما اگر شما بگید مثلا آقا میسن با ماشین بنزش اومد، میگه چطور من با این مهن سوار شد آقا میسن؟ ما چرا نتونیم سوار ماشین بنز بشیم؟
عنایت
کنیم. آدم به مثل خودش حسودی میکنه، به کسی که مثل خودش نیست حسودی نمیکنه. برای همین میگه مثل خودشونو خدا فرستاد تا ببینن چه کارن. چون مقرر شد بزرگی رسول، پس حسن ناید کسی را از قبول. بعد از اینکه رسول سلطش شد و همه اومدند و قبول کردند دیدنش، دیگه امتحان نمیشد با رسول کنی. همه منافقان میگفتن ما با توییم. حالا یکی دیگر را پاش خدا کشید وسط که با اون امتحان بکنه مردم را. پس به هر دوری ولی قائم است، تا قیامت آزمایش دائم است. وقتی که بسال میزنیم، حالا یه بحث اطلاعی درست هم شاید نباشه، مثلا وقتی آقا خمینی اومد و قدرتش رو تثبیت کرد، اینا که همه گفتن تسلیم شدن دیگه. بعد که ایشون رفت و حالا دعوای حسادت ها دوباره شروع میشد. حالا اون که حسود نبود، مثلا ولی امر بعدی رو هم قبول میکرد، حالا شأن ایشون هست و چه حسادت نمیم. اون که حسود بود میگفت ما چه کم داریم، چیمون کم تره مثلا. پس به هر دوری ولی قائم است، تا قیامت آزمایش دائم است. هر که را خوی نکو باشد درست، هر کسی کوشیش دل باشد شکست. هر کسی نازک باشه دلش از بین میره. پس امام حی قائم آن ولی است، خواه از نسل عمر خواه از علی است. حالا اینکه بگم عمر یا علی، میدونه که از علیه، ولی میخواد به خاطر بالا پرواکت بودن، میگه که بالاخره یه امام زنده‌ای که قائم هست وجود داره، میخواد از این باشه میخواد از اون باشه، شما اینو نمیتونید انکار کنید. مهدی و هادی وی است ای راه جو، هم مهدی هم هادیه، ما بحثمون رو راجع هادی هم، هم نهان و هم نشسته پیش رو، از تو پنهانه نمیبینیش، هم جلو روته. یعنی گاهی اوقات هم اینجوره که آدم یه ولی رو جسمشو میبینه، ظاهرشو میبینه، اما حقیقتشو نمیبینه، حقیقتش پنهانه. او چه نور است و خرد جبریل اوست، آن ولی کم از او قندیل اوست. اون ولی اصلی که مهدی علیه السلام باشه، او نور مطلقه. تازه جبریل خرد اوست، یعنی یه بود عقلانی اوست، خودش از جبریل بالاتره. آن ولی کم از او، یعنی اون که کمتر از امام زمان علیه السلام است، قندیل اوست که نور او میتابه تو این قندیل، قندیل رو روشنا میکنه. وان که زین قندیل کم مشکات ماست، نورا در مرتبه ترتیب هاست. اون که از اون ولی دیگه کمتره، این هم چراغدان ماست. قندیلا بزرگ بودن دیگه، لوسترا بزرگی بودن، چراغدان ها کوچولو بودن. حالا از اون لوستره که بیان پایین، قندیل بزرگ بیان پایین تر که نور او رو زیاد میگیره، نور اون ولی اصلی رو زیاد میگیره، ما هم یه نورککی میگیریم، یه مشکاتی داریم، برای اینکه نور ترتیب داره. زن که 700 پرده دارن نور حق، پرده های نور دان چندین طبق. چون نور خدا 700 پرده داره، اولین پردهش نصیب مهدی علیه السلام، بقیهش حالا پرده های بعدش نصیب دیگران میشه. از بس هر پرده قومی را مقام، صف صفن این پرده هاشان تا امام. اون امام اصلی که واسطه پیش نمازه نمازو میخونه، این 700 تا صف پشت سرش، این هم عدد حالا یا برای تأکیده یا یه سری درشه، والله اعلم. 700 تا صف پشت سرش بسته شده. بعد اون صف اولی میتونه نور امام رو مستقیم بگیره، صف دومی بس نور صف سومی بس ایست بر صف دومی، بس نور صف اولی رو بگیره، همجوری تا 700. اینم که گفت که برای هر قومی هدایتگریست، اینجا میبینید پس هر پرده قومی را مقام، یعنی یه عده‌ای که نور زیاد نمیتونن بگیرن یه قومن، 700 قومن. اهل صف آخرین از ضعف خیش، چشمشان طاقت ندارد نور بیش. اون صف آخری چشمش طاقت نور زیاد نداره. وان صف پیش از ضعیفی یه بسر، تاب نارد روشنایی بیشتر. اون یکی هم روشنایی بیشتر نمیتونه تحمل کنه. روشنایی کو حیات اول است، رنج جان و فتنه این احول است. روشنایی که اصل آب حیاته، یه خفاش و یکی که چشم ضعیف است رو آزار میده، رنجش میده. این احول یعنی کسی که چشمش دوتا بینه و آزار میبینه از نور زیادی. احولی ها اندک اندک کم شود، چون ز 700 بگذرد او یم شود. اندک اندک باید تحت پوشش یک ولی یک کوچکی باشه، بالاتر بالاتر این 700 پرده را که رفت بعد ذوب میشه، یم میشه، آب میشه، ذوب میشه و میره. این هم در مورد مراتب اولیا و حادیان از مولانا دفتر دوم مثنوی بود که خدمت کنم. سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.